الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجه خامسی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه استدلال میکنن به این وجه برای اثبات عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره، اسمش رو به عنوان اصالت البراءه مطرح میکنن. شاید عرض کردم اسم مناسبی نباشه، وجه قوی تر از اینه که فقط به عنوان اصالت البراءه مورد عنایت واقع بشه. اساس نظر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی در اینجا این است که دیروز عرض کردیم، اشاره میکنم، اساس نظر مبارک شیخ این است که ما در مورد وجوب اجتناب از علم اجمالی، اطراف علم اجمالی در شبهه تحریمیه، حالا برای نمونه خود دلیل خطاب کافی نیست برای این معنا. دلیل خطاب میگه اجتنب عن الکذب. عرض کردم در اجتنب عن الکذب حکم همیشه میاد روی موضوع، موضوع قبلا باید احراز بشه حکم بیاد روش. مادامی که موضوع احراز نشده که حکم نمیاد. ما در ما نحن فیه در علم اجمالی در شبه اطراف داریم، اطرافی علم اجمالی داره، یعنی این کذب مردد شده بین چند مورد، هر مورد به نفس محتمل الکذب، کذب که نیست، محتمل کذب باشه. دلیل خطاب نمیتونه بگیرده، چون تمسک به دلیل خطاب در مورد او تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. اینجا دلیلی که ما داریم عبارت از چیه؟ حکم عقله. حکم عقل میاد، عقل حاکمه در باب اطاعت و عصیان. عقل میاد میگه در اینجا تکلیفی هست از ناحیه مولا، این تکلیف فعلیه و این تکلیف فعلی علم بهش خورده، یعنی تنجیز شده، منتها علمی که بهش خورده علم اجمالیه، پس تکلیفی فلبین هست. اینجا برای اینکه این تکلیف رو اطاعت بکنید واجب است، لازم است، حسن است، مقدمتاً علمیه شما از اطراف اجتناب بکنید تا از اون حرام فلبین اجتناب شده باشه. این چیزیست که عقل میاد میگه از باب مقدمه علمیه. مرحوم شیخ روی این جهت تکه میکنن. خب بعد ایشون میفرماین خود عقلم همینجوری هوایی که حکم نمیکنه، ریشه داره حکمش، البته از نظر مبارک ایشون ریشه داره. ریشه عبارت است از قاعده عقلیهی که پیش عقل مسلمه و اون عبارت است از لزوم دفع ضرر محتمل. ایشون این قاعده رو از مستقلات عقلیه میدونه، حالا ما بحث کردیم دربارش، از مستقلات عقلیه میدانه لزوم دفع ضرر محتمل. در اینجا عقاب محتمله، تکلیف هست دیگه، محتمل بین اطراف، پس ارتکاب هر طرفی عقاب محتمل داره، لزوم دفع ضرر محتمل اینجا شاملش میشه، ولذا اون مقدمتن علمیه اجتناب از همه اطراف بکنیم تا حرام فلبین اجتناب شده باشه، این نتیجه این حکم عقلی میشه. خب بعد مرحوم شیخ میفرماید که این معنا در شبهه محصور گیری نداره، این معنا قابل اجراست، اما به شبهه غیر محصور وقتی میرسیم و ما گفتیم در شبهه محصور عدد اطراف به حدی میرسد که احتمال تکلیف در بین اونها موهون میشه. البته شیخ اینجور تعبیر نمی کنه، عرضم بود، حالا تعبیر شیخ رو میخوانم، حالا من توضیح میدم. احتمال تکلیف در هر طرفی موهون میشه. یعنی چی موهون میشه؟ یعنی به حدی احتمال تکلیف ضعیف میشه در این اطراف که دیگه احتمالی نیست که عقلا به ما هم عقلا بهش اعتنا بکنند. وقتی اینجور شد شیخ میفرماید خب اینجا دیگه اون بساط به هم میخوره، یعنی لزوم دفع ضرر محتمل، این ضرر محتمل باید در جایی باشه بین محتملاتی باشه که احتمال در اونجا قابل اعتناء عقلایی باشه. احتمال موهون نباشه، و الا اگر احتمال موهون شد دیگه اینجا عرضم بزرگتون که عقلا بهش اعتراض میکنن، عقل اینجا دیگه حکم نداره. پس اونی که عقل حکم میکنه که ریشه عبارت از این است که لزوم دفع ضرر محتمل اجتناب بکنید، اگر احتمال ضرر احتمال موهون شد، احتمالی است که عقلا اعتنا نمیکنن، اینجا دیگه کارساز نیست. شبهه محصور اینجوریه، یعنی در قصه شبهه محصور این اتفاق میفته، این احتمالات متعدد در اطراف احتمالی است که در اثر کثرت موهون شده، غیر قابل اعتراع عقلایی شده، دیگه لزوم دفع ضرر محتمل اینجا کارساز نیست و میره کنار. این اصل وجهه، این وجه رو مرحوم شیخ ازش تعبیر میکنن به اصالت البراءه. و چشم اینه که اصالت البراءه میگن، چون برمیگرده به براءت اصلی دیگه. ما ابتدا مادامی که از ناحیه شارع بیانی به ما نرسیده، خب حکم براءته، باید بیان برسه. اگر بیان آمد رو محتملاتی که احتمال در هر یک از اونها موهون بود و غیر قابل اعتناع عقلایی، از نظر عقلا این بیان نیست و لذا ما به همون براءتی که قبلا داشتیم باقی هستیم. این وجه نامگذاری این دلیل هست. البته عرض کردم این نامگذاری خیلی همچین نامگذاری با سلیقه ای نیست، چون وجه محکمتر از براءته. بعد مرحوم شیخ برای اینکه تحکیم بکنه این نظریه رو، چون همه فکر و ذکر شیخ در اینجا رو قاعده لزوم دفع ضرر محتمله، ایشون میفرماد براتون مثال بزنیم. مثلا قول ممنزال، بله، الا ترى الفرق الواضح بین العلم به وجود سم فی احد الانائین او واحد من الف اناء. این فرق میکنه با هم، دو تا اناء داریم، یکی سم داره، یعنی از تکلیف شرعیشو میره بیرون. دو تا اناء داریم، در یکی سمه، خب اجتناب میکنن عقلا، احتمال عقلایی است احتمال سم در هر کدوم. اما اگر این اناء هزار تا شد، آیا احتمال در هزار تا احتمال سم مثل احتمال در این یکی از این دوتاست پیش عقلا؟ این فرق میکنه. حالا شما 10,000 بگیرید، ده. ببینید اینجا من دیروز عرض کردم به شما، ظاهرم شما بودید، ببینید شما یک لیوان تو این شهر چند تا آب بفروشی هست؟ اگر یک سمی در لیوان یکی از آب میوه فروشی های قم هست، آیا عقلا اعتنا میکنن به این؟ نمیکنن. عدد رو خیلی چیز نکنه، حالا 1000 تا باشه یا 2000 تا باشه. ببینید شیخ میخواد چی بگه؟ میخواد مثال بزنه که احتمال موهون میشه. موهون شدن به این معناست قابل اعتناع عقلایی نیست. عقلا به ما هم عقلا به احتمال 1 در 1000، 1 در 2000 اعتنا نمیکنن. حالا این مثالی است که ایشون میخواد خارج از دایره شعر بزنه، عقلایی بکنه مطلب رو، یعنی به قول معروف این معنا رو به صورت عقلایی برسانه. بعد باز ایشون مثال میزنه بین قصف احد و شخصین لا به عینه، یکی از دوتا زید و عمر هستن، ما قصف کردیم یکی از اینها رو، خب اینجا حد هست، عرض کردم اینجا حد، این فرق میکنه. و بین قصف واحد من اهل بلده، مردم یه شهر 100,000 جمعیت داره، یکی از اینها رو من قصف کردم، اینجا موهون میشه احتمال در هر کدام. ایشون به شخصین میفرمایند یتأثران بالاول، اما لا یتأثر احد من اهل البلد بالثانی، مگر اینکه خیلی ملیگرا باشه، به قول معروف خیلی تعصب شهریت داشته باشه. باز ایشون مثال میزنن لو اخبر شخص به موت شخص المردد بین ولدهی و شخص آخر، به یکی بگر یکی اینجا تصادف دیدی مرده، یا پسر تو بود یا اون مغازه‌دار در خونتون، خب اینجا میریزه به هم. اما بهش بگن یک کسی تصادف کرده بود اینجا و فوت شد، یا پسر تو بود یا یکی از اهل قوم بود، یعنی دائره احتمال وسیع شد. آیا همون تأثیر اولیه رو پیدا میکنه که اینجا دفعه پیش پیدا کرده؟ نه. اینا مثال هاییست که مرحوم شیخ میزنه، ولذا ایشون میفرماید که در شبهه غیر محصوره در واقع اجتناب بر میگرده به شبهه غیر مقرونه به علم اجمالی، یعنی بر میگرده به شبهه بدوی. این نکته بود که شیخ قبلا هم بهش اشاره کرد در شبهه غیر محصوره، قصه به اینجا میرسه. بعدشو میفرمایم و که انما ذکره الامام صلوات الله و سلامه علیه در روایت ابی الجارود که قبل خوندیم، فرمایش امام امن اجل مکان واحد، یک جا که این پنیر رو مایه نجس توش بریزن ما بیایم تحریم بکنیم و بر خودمون تمام پنیرهایی که تو این شهره. این سوال رو همین جهته شیخ میفرماید، این فرمایش اشاره به این حیثیته. البته احتمال مقابل هم میگن داره، اما این احتمال هم هست که در اینجا نظر مبارک امام به این باشه که در اینجا یک فردی که شما دیدی بین تمام این افرادی که دارن اینجا پنیر میفروشن احتمال موهونه، احتمال غیر عقلایی است. بعد ایشون حاصل وجه رو این قرار میدن، ان العقل اذا لم يستقل به وجوب دفع العقاب المحتمل عند کثرت المحتملات، وقتی عقاب محتمل دیگه در اونجا لازم الاجتناب نبود، یعنی اون حکمی که عقل داشت، قاعده ای که داشت لزوم دفع ضرر محتمل ازش دست برداشت، فلیس هنا ما یوجب علی المکلف الاجتناب عن کل محتمله، اینجا دیگه وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره برداشته میشه. فیکون و عقابه حین اذن عقابا من دون برهانه، اینجا دیگه بیان نیست با همون عرضی که کردیم. بنابراین این فرمایش مرحوم شیخه. البته شیخ خوب عرض کردم در فرمایشاتش بالا پایین داره، این وجه قوی است. نتیجه گیری هم که شیخ اینجا میکنه درسته. یعنی چی؟ یعنی در اینجا خود خطاب چون ریشه حکم عقل دیگه، حکم عقل لزوم دفع ضرر محتمل، خطاب لا تکذب که نیست، لا تزنه که نیست، حکم عقله. وقتی در اینجا لزوم دفع ضرر محتمل نداشت، شبهه محصوره میشه مثل شبهه بدویه. تکلیف نداریم اونجا، وجوب اجتناب دیگه نداریم. این نتیجه ایست که از این دلیل به دست میاد. اما مرحوم شیخ خلجان داره ذهن مبارکش، و هر حال باز چی با یه کلمه فعل من ذلک میاد یک مقدار خراب میکنه مطلب رو. مطلب خیلی قویه. البته حالا ما مبنا در قاعده لزوم دفع ضرر محتمل ما گیر داشتیم دیگه در جای خودش، اینجا بدون قاعده لزوم دفع ضرر محتمل هم قابل درست کردنه. یعنی همین معنایی که مرحوم شیخ می‌فرماید به این صورت اصلا قاعده لزوم دفع ضرر محتمل رو بگذاریم کنار، اینجا عقل میگه مولا تکلیف فعلی داره با علم تنجیز شده، عقل حاکم به وجوب اطاعت میگه باید اطاعت بکنید، اصلا لزوم قاعده نمیخواد، قاعده لزوم دفع ضرر محتمل نمیخواد. حالا شیخ استناد کرده میخواد محکمش کنه، چون ایشون قبول داره این قاعده رو که ما از مستقلات عقلیه نمیدانیم این قاعده رو، در جای خودش بحث کردیم گفتیم. شیخ در آخر میفرماید فعل من ذلک، یه عبارتی داره، حالا شما خواستید رسائل درس بگید وقتی این وجه رو تشریح میکنید این کلمه رو میخواد چی بگید دربارش؟ فعل من ذلک، علم من ذلک ظاهرش اینه با فایی که ایشون به کار برده نتیجه است دیگه. پس معلوم شد ان الامر اکتفا فی المحرم المعلوم اجمالا بین المحتملات به عدم العلم تفصیلی به اتیانه ولم یعتبر العلم به عدم اتیانهی فتعمل، این جمله رو میگه فتعملم میگه. شیخ اینجا در واقع یه چیزی رو خراب میکنه، یه پایه از خود این دلیل رو خراب میکنه با اون قشنگی که ایشون آمده تشریح کرده مثال زده. پایه ای که خراب میکنه عبارت از این است که در اینجا بحث در شبهه غیر محصوره که وقتی اجتناب لازم نبود و وجوب اجتناب نداشتیم، خیلی خوب بعضی از اطراف ما اجتناب رو میکنیم، اگر اتفاق افتاد همه اطراف رو من میتونم مرتکب بشم، اتفاق افتاد حالا یه وقت 2000 تاست، اما تو هر 2000 تا اتفاق افتاد که ما عرضم به حضورتون که مبتلا شدیم و انجام دادیم، آیا در اینجا علم اجمالی مسلماً طبق این دلیل و سایر ادله وجوب موافقت قطعیه ساقطه؟ ما موافقت قطعی نمیخواد، چون اطراف متعدد شد احتمال تکلیف موهون شد. آیا مخالفت قطعی حرام یا نه؟ مخالفت قطعی حرام یا نه؟ اینجا شیخ داره میگه بله مخالفت قطعی حرامه، و علم من ذاله که شیخ نتیجه گیری میکنه در این دلیل یک نکته رو میرسونه، و نکته این است که ما از این دلیل نتیجه‌ای که میگیریم عبارت از این است که مولا به جای این که در اینجا لزوم اجتناب از همه محتملات رو بر ما فرض کنه و لازم کنه، آمده اکتفا کرده به اجتناب از بعض محتملات، اکتفا کرده، یعنی مقام میشه مقام تنزیل. بعد هم ایشون تأکیدش میکنه ولم یعتبر العلم به ادب اتیانه، اعتبار نکرده که ما علم داشته باشیم که اتیان نکردیم، اما اونجا اکتفا به عدم علم تفصیلی به اتیانه. وقتی شما همه محتملات رو مرتکب شدید علم تفصیلی پیدا میکنید که حرام رو انجام دادید دیگه. این فرمایش مرحوم شیخه. بنابراین اینجا فعل ممن ذلک مرحوم شیخ میاد حرمت مخالفت قطعیه رو در اینجا تثبیت میکنه، یعنی میفرماید مخالفت قطعیه در شبهه محصوره باز حرامه، چون اگر همه به اصطلاح چیزا رو انجام داد، همه اطراف رو انجام داد، علم تفصیلی پیدا میکنه به انجام حرام، و این جایز نیست، این درستی است، چون تکلیف فعلی بوده منجز هم شده با علم اجمالی. این ابدا داره. خیلی خوب، حرف میتونه شیخ بعدن هم حالا راجع به این حرف داره، حالا میایم و میگیم. منتها در اینجا مشکل اینه که این علم من ذلک اگر مرحوم شیخ به عنوان یه حرف مستقل میگفت خیلی خوب بود، اما اینجا به عنوان نتیجه این دلیل که فرموده این مشکل پیدا میکنه. یعنی حالا در مقام اشکال بر شیخ نیستیم، اما در مقام فهم کلام شیخ هستیم. چرا مشکل پیدا میکنه؟ برای اینکه دلیل اینو نمیگه، دلیل اینو نمیگه. اگر احتمال تکلیف در هر طرف موهون شد، اگر غیر قابل اعتناء عقلایی شد، در مواردی که تکلیف خورده به اصطلاح علم اجمالی به تکلیف خورده بین اطراف غیر محصوره، احتمال موهون میشه، تکلیف ساقط میشه. خود شیخ برای ما گفت میشه مثل شبهات بدویه، میشه مثل شبهات غیر مقرونه به علم اجمالی، تکلیف ساقط میشه. یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی که همه جا تنجیز میکرد مثل علم تفصیلی، وقتی محتملاتش زیاد شد دیگه تنجیز نمیتونه داشته باشه. تنجیز که نداشت، معنای تنجیز نداشتن علم اجمالی اینه، تنجیز علم اینه وجوب موافقت قطعیه بیاره و حرمت مخالفت قطعیه. وقتی تنجیز نداشت هیچ کدام رو نمیاره. شما وقتی در اینجا آمدید اینجور استدلال میکنید که نه در اینجا حرمت مخالفت قطعی سر جاش هست، معلوم شه احتمال موهون بودنش برای شما قیمتی نداشته، عدم اعتناء عقلا اثری نداشته. شما بله استفاده‌ای که بخواید بکنید، شارع آمده عنایت کرده، حالا که اطراف زیاد شد من اکتفا میکنم به اجتناب بعض به جای اجتناب کل، من شارع آمدم تنزیلی کردم در اینجا، این نتیجه این دلیل نیست. این حرف خوبه، این حرف شیخ میتونه بزنه، اما این دلیل اقتضاء این مطلب رو نداره. این دلیل بعدن هم خواهیم گفت، این دلیل بسیار قویه. مقتضای قاعده عرضم به حضورتون که در اینجا بر اساس این دلیل این است که تکلیف ساقط میشه، ولذا بعد باز میگیم اینجا الکلام یجر الکلام. مرحوم میرزا نائینی رضوان الله تعالی علیه در همین نقطه که مرحوم شیخ ضابط برای شبهه غیر محصوره ذکر می‌فرمایند که شبهه غیر محصوره عبارت است که از اینکه عدد اطراف در کثرت به جایی برسه که احتمال تکلیف فی هر طرف بالخصوص موهون بشه و غیر قابل اعتنا بشه. درست؟ مرحوم میرزا تعریفی که به عنوان ضابط می‌کنن عبارت از این است که عدد اطراف در کثرت به حدی برسد که ممکن نباشد برای مکلف عادتا مخالفت قطعیه، لا یمکن له عادتا، نه عقلا، عقلا ممکنه، عادتا لا یتمکن من المخالفت القطعیه، ولذا طبق مبنای ناینی اگر حالا عادتن دیگه عقلن که نیست یه وقت پیش آمد مخالفت قطعیه حرام نیست، حرام نیست. ما انشاءالله بعدن کلام ناینی رو برمیگردونیم به کلام شیخ، یعنی میگیم یکیه اینها، منتها یک واقعیت هر کدام از این دو بزرگ به گوشه ایش اشاره کردن. مخالفت قطعیه علا ای حال حرمتش از این دلیل در نمیاد و فعلم من ذالکی که شیخ اینجا میخواد بگه نتیجه گیریست که نمیخوره به اصل مطلب، به اصل دلیل نمیخوره. حالا ایشون فرموندید به هر حال دلیل ششمی هم مرحوم شیخ ذکر میکنن از سادس. ایشون میفرمایند که اینجا این دلیل نیست در واقع عرضم به حضورتون که اما وچیشون شیخ آوردن، چون مرحوم شیخ در این وجوه ششگانه که برای عدم اجتناب آوردن بناشون این بوده که استدلالهایی که بزرگان کردن برای عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصور همه رو بیارن، عمده رو بیارن. یکی از مطالب اینه که در کلمات ذکر شده که در شبهه غیر محصور خب وقتی 1000 تا شد 500 تا شد 2000 تا شد حالا هر چقدر که عدد بخوایم بگیم همه اطراف که محل ابتلا نیست، هست من ابتلا پیدا بکنم به 4 تا 5 تا 10 تا 20 تا به همه که ابتلا ندارم، همه لیوانهای ارزم بازار تو که آب میوه فروشی های شهر مورد ابتلا منه؟ خب نیست. این چقدر زحمت داره خیابون به خیابون و کوچه به کوچه بخواد بگردیم که ابتلا تحصیل کنیم به اصطلاح، این نیست. ولذا ایشون میفرماید که در شبهه غیر محصوره عدم وجوب اجتناب چرا؟ به لحاظ خروج بعض اطرافها عن محل الابتلا، عن محل الابتلا. اینجا در واقع شبهه محصور دلیل مستقل و عنوان مستقل نمیشه طبق این دلیل، یکی از متفرعات مسئله سابقه و تنبیه سابق میشه. یعنی اونجا وقتی ما یه تنبیه میاریم به عنوان اینکه یکی از مواردی که در علم اجمالی اجتناب لازم نیست خروج و بعض الاطراف عن محل الابتلا من مصادیق هی شبهه غیر محصوره، درست شد؟ پس این به عنوان مصداق اونجا مورد بحث واقع میشه. و در اینجا مشکلی که وجود داره اعلام این کار رو نکردن، یعنی شبهه غیر محصوره رو فقط به عنوان یک مصداق عدم ابتلا مورد بحث قرار ندادند. ولو واقعا همیشه اینجوری هست که بعضی از اطرافش از محل ابتلا خارجه، به هر حال اینم وجهی است که مرحوم شیخ ذکر کردن. اما این وجه کجا و اون وجه قبلی با اون قوت کجا؟ که احسن وجوه شیخ همون وچه قبلی وچه خامسه که خود شیخ هم بعدن حالا ملاحظه خواهید فرمود چندین بار هی می فرماید به ملاحظت مازکرنا فی الوچه خامس، این وچه خامس موضوعیتی داره. اینا چیزاییست که شیخ ذکر می فرماید. با وجود این شکاک شیخ می فرماید که بعد از این که همه وجوه تمام شد هازا ارزم به حضورتون که مایم کنن یستدلو علی، بعد می‌فرماید هازا غایت و بایم کن ان یستدل بهی علی حکم شبهه غیر المحصوره و قد عرفت ان اکثرها لا یخلو من منع او قصور. البته اینجور نبود، حالا اینجور یه قدری تند رفته، خود شیخ هم در بعضی تمایل داشت در بعضی قوی. مثلا خاطرتون هست در وجه اجماع شیخ تعبیر چی بود؟ اجماع رو نقد کرد از بزرگان وحید بهبهانی و گفت و فیه الکفایه، یعنی اگر هیچ دلیلی نداشته باشیم فقط همین اجماع باشه همین کافی است برای عدم وجوب اجتناب. شیخ این رو گفت. حالا بعد می فرماید لکن المجموع منها لعله یفید القطع، مجموع همه اینا رو هم که بگذاریم، این وجوه ششگانه رو هم بگذاریم، انسان قطع پیدا میکنه به عدم وجوب الاحتیاط فی الجمله. بعد ایشون میفرمایند که ما طبق این وجوه قطع پیدا میکنیم ول مسئله تو فرعیتون یکفی فیها به یکتفا فیها به زن. مسئله اصولی که نیست که قطع بخواد، مسئله فرعیه، مسئله فقهیه در واقع، ولذا زن کفایت میکنه. ما قطع پیدا کردیم اما با زن نمیشه کار کرد اینجا، زن کفایت میکنه، ما بیشتر از زن پیدا کردیم. این استدلالی است که مرحوم شیخ میفرماید و استدلال انصافش اینه که قوی است. ولذا حالا ما به خصوص متعرض شدیم دونه دونه این ادله مرحوم شیخ را، برای اینکه این مطلب که مرحوم صاحب کفایه اصلا آمده به کل نادیده گرفته تمام این وجوه رو در کلمات اصحاب هیچ اطلاع نکرده و همین مقدار که میفرماید علم فرق نمیکنه، علم تفصیلی باشه یا علم اجمالی باشه، علم تکلیف رو تنجیز میکنه. اگر تکلیف فعلی داشتیم و علم تنجیزش کرد، خب منجزون علی المکلف باید از عهده اتیانش بر بیاد، محصوره و غیر محصوره فرقی نمیکنه. اینجا این وجوهی که مرحوم شیخ آورده که وجوه خودش هم نیست، از کلمات جمع آوری کرده، کلمات اصحاب، نشون میده که نه، خود غیر محصوره عنوانیست، تفاوت میکنه. اگر کسی در غیر محصوره میاد ادعا میکنه که اصلا در اینجا علم اجمالی نمیتونه تنجیز بکنه، خب تمام اساس در استدلال مرحوم آخوند به هم میریزه. ولذا ما طبعا شیخ هم ناچاریم، اولا حکم محصوره و غیر محصوره دوتاست، یعنی به خصوص این وچه خامس. اجماع رو، اجماع خوبه، اجماع قویه، ما حالا بعدا میگیم روش نظر داریم، لکن به هر حال ولو شیخ میفرماید مسئله فرعیه، اما مسئله فرعیه همچین فرعیه فرعیه هم نیست. توجه میفرمایید؟ به نحوی مسئله اصولیه است، مسئله فرعیه. مسئله فرعیه عرضم به حضورتون که حرمت خمره، اما شبهه غیر محصور عناوین اینجوری که میتونه به همه چیز بار بشه، اینا مسئله فقهیه نیست، فرعیه نیست. در مسائل اصولیه ما گیرمون در خود اجماعشه، که اجماع اگر در فقه باشه، چون افراد تلقی میکنن از امام، بله امام در اینجا اینو فرمود نجس نیست، نجس نیست، این تلقی رو اصحاب میکنن، بعد میاد به فقها منتقل میشه، این تلقی اجماع درست میکنه، شهرت درست میکنه، مخصوصا در طبقات اولیه فقها او اعتبار پیدا میکنه. اما در مسئله اصولیه امام در هر مسئله اصولی نظر بده یا چه کنه، اینجا ما نداریم، این رو نداریم. اجماع اینجاها کارساز نیست. اگر خاطرتون باشه مرحوم آقای بروجردی هم همین معنا رو در اجماعاتی که در کلام ادعا میکردن داشتن، مثلا ایشون حساسیت داشتن رو این کلمه التصویب المجمع علی بطلانه، ایشون بفرمودن تصویب و تخطئه یک مسئله کلامی است، در مسئله کلامی که اجماع معنا نداره. حالا اجماع رو با بگذاریم کنار، ما خیلی روی اجماع نمیتونیم تکیه کنیم، اما انصافش نه شهرت ولو بین متأخرین، در بین قدما اصحاب مسئله خیلی مطرح نیست، در بین قدما در بین متأخرین چرا، این شهرته، شهرت قوی هست بر عدم اجتناب در شبهه محصوره. ولذا ما اینجا تمام ادله شیخ رو ذکر کردیم، موضوع بندی شیخ رو هم ذکر کردیم که خیلی مهم بود، چون کسی که میاد دلیل اقامه میکنه که شبهه غیر محصوره به عنوان وجوب اجتناب نداره، باید این بحث رو بیاره که فرق بین شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره چیه، یعنی باید ضابطه تعیین کنه چی محصوره است چی غیر محصوره. این که مرحوم شیخ فرمود، مرحوم آخوند فرمود، حتی آخوند هم مطلبش این بود که اونی که در بیان ضابط فرمودن این خیلی قابل اعتنا نیست. خب بله، شیخ هم میفرماید آدم یقین پیدا نمیکنه به این ضابطه هایی که گفتن از فاضل هندی، از محقق کرکی، دیگران نقل کرد. بعد مرحوم شیخ یک نکته ای داره که اینجا مهم هست، بعد از آنی که این وجوه رو ذکر میکنه، بعد اموری رو به اصطلاح که میفرماید لازم هست اموری ذکر بشه، سه تا امر ذکر میکنه. حالا ما به اون دوتای دیگش کار نداریم، این یکی از نظر ما خیلی مهمه، اینجا ذکرش میکنیم. اول خود ایشون مطرح میکنه، هل یجوز و ارتکاب و جمیع المشتبهات فی غیر المحصوره به حیث و یلزم العلم تفصیلی ام یجب ابقاء و مقدار الحرام، این درد همینه دیگه، آیا در شبه غیر محصوره میشه جمیع اطراف رو مرتکب شد، یا اینکه که بعضی شو همین ارزم بازورتون که چیز کنیم کافیه، نه کافیه، حالا در شبه وجوبیه کافیه، به اصطلاح شارع اکتفا کرده. خود ایشون انصافش اینه که مرحوم شیخ اینجا خیلی قوی بحث میکنه، یعنی انصاف به خرج میده، میفرماید ظاهر و اطلاق القول به عدم وجوب الاجتناب هو الاول. اطلاق قول وقتی ما به کلمات اصحاب مراجعه میکنیم در اصول، بحث که کردن این ور اون ور زدن، ظاهرش هم اولیست، یعنی چی؟ یعنی اجتناب لازم نیست در تمام شبهات باشه، یعنی در جمیع اطراف هم باشه، در جمیع اطراف، ارتکاب جمیع اطراف هم چون دلیلی که عنوان کردن آن بوده. حالا دلیل رو میگم. ظاهر اطلاق قول عدم وجوب اجتناب است مطلقا، که اینجا حرمت مخالفت قطعیه هم نداریم. بعد ایشون میفرماید که یحتمل، احتمال میده، شیخه میخواد دقت کنه در کار، ولو اطلاق کلام اعلام و اصولیین ما این است عدم وجوب اجتناب است مطلقا و عدم حرمت مخالفت قطعیه هست، اما یحتمل که این اطلاق قولشون یک مطلب دیگه باشه. این که آمدن گفتن عدم وجوب اجتناب مطلقا، این رو در مقابل شبهه محصوره گفتن که وجوب اجتناب مطلقا داریم، در مقام مقابله گفتن اینجا اجتناب لازم، اونجا اجتناب لازم نیست. نظرشون به اون صورت مخالفت قطعیه نبوده، نیست. و ایشون حتی تعبیر میکنن هازا غیر و بعید من مساق کلامه. اگر اینجور باشه، شیخ یک مطلبی رو اینجا میخواد درست بکنه. میفرماید این احتمالی که ما دادیم که نظر مبارک این اعلام عبارت باشد از عدم وجوب اجتناب در غیر محصوره در مقابل وجوب اجتناب محصوره، اگر این شد، اون وقت اجماعی که در کلمات هست، چون این اجماع تحصیل شده دیگه، اجماع همینجوری به افراد ادعا که میکنن همینجوری که نبوده، تحصیل شده، تحصیل اقوال شده، اجماعی که بر عدم اجتناب داریم، خود اجماع هم همینجور میشه. یعنی اجماع لسان که نداره، نمیتوانیم به این اجماع تمسک بکنیم برای حرمت مخالفت، برای عدم حرمت مخالفت قطعیه نمیتونیم تمسک بکنیم. شیخ نمیفرماید اما در اینجا ما این معقد اجماعی که داریم در کلمات، معقد یعنی اون موضوع اجماع، چون مطلبی که اجماع برش منعقد شده، خب لسان که نداره اجماع که ما اطلاق بگیریم، بگیم اطلاقش اطلاق کلمات میشه گفت، اطلاق کلمات اصحاب عدم وجوب اجتناب مطلقا، اطلاق روایت میشه گفت، اما اطلاق اجماع که نمیتونیم بگیم، این معقد اجماعه. شک میکنیم که آیا اون کلماتی هم که مطلقه و این اجماع از اون کلمات دریافت شده، آیا نظر داشتن به صورت مخالفت قطعیه یا نظر نداشتن؟ اجماع دلیل لبیه. وقتی شک کردید در لسانه چه میکنید؟ اخذ به متیقن میکنیم دیگه. متیقن وجوب اجتناب است مادامی که نرسه به حد علم تفصیلی به مخالفت. این نکته ای که مرحوم شیخ عرضم به حضورتون که میفرمایند. بعد میفرمایند لا الا ان الاخبار لو امت المقام دلت على الجواز. اخبار مثل روایت ابل جاروت، شیخ اینجا تصدیق میکنه که در مثل روایت ابل جارود و اون روایت، همین روایت جبان، اینجا اگر مورد رو بگیره، یعنی ما مشکلمون در مسئله روایت این است که این روایت رو بگیم در مورد شبهه غیر محصور است، مهم اونجاست، اما اگر گرفت مورد رو، اونجا ظاهرش این است که مخالفت قطعیه جایز میشه، حرمت نداره. لو اما المقام دلت علی الجواز، جواز مخالفت قطعیه رو اینجا میرسونه روایت ها. تا فردا انشاءالله و سلام علیکم.